ایران رو میشنوید، از همراهیتون سپاس گذاریم. قبل از اون که برنامه جی آر چی رو بشنویم، خدمتون بگم که آقای رئیس جمهور حسن روحانی قراره که در جمع هیئت دولت سخنرانی کنن. به محضی که سخنرانی ایشون شروع شد، به طور زنده از رادیو ایران خواهید شنید. همراه ما باشید در این بخش جی آر چی رو بشنوید.
آی مردم به هوش، آی مردم به گوش.
این چیه؟
من کیم؟ جارچی.
جارچی؟
دوستان عزیز، شنوندگان محترم، دنبال کنندگان ماجراهای کامی و کرونا، رسیدی به قسمت 21 این داستان. بریم با هم این قسمت رو بشنویم.
جناب کرونا، کرونا جان کجایی؟
کرونا جان چیه رعیت؟ من اربابتم، باید بگی سرورم.
بله سرورم، حال شما خوبه؟
حرفتو بزن، چی کار به حال من داری؟
ای بابا بد کردم حالتونو پرسیدم؟
چی کار داری؟ برم داخلت.
ای بابا چی کار داری؟ میخواستم که کرونا جان یه چیز رو یادآوری کنم.
بنال.
یعنی بنال؟ عجب، قرار بود ما با هم یه تجارتی راه بندازیم.
چه تجارتی؟
قرار بود منو بفرستی کشورتون جنس بیارم اینجا بفروشم، سودشو تقسیم کنی. چیزه، منظورم اینه که یعنی سودش مال شما باشه، یه درصدی هم به بنده بدید خیلی ممنون میشم.
فعلا وقتش نرسیده.
پس وقتش کی میرسه؟
وقت گل نمیرسه.
ای بابا این جمله ماست، شما از جمله هم بلدی؟
نه پس فقط تو بلدی خنگ.
ای بابا امروز کلا قاطی کرده.
معلومه که قاطی کردم.
اینم شنیدی؟ چرا آخه سر برم؟
تقلق نکن، یه کاریت میکنم.
نه جون شما، فقط یکم نگرانتون شده.
به خاطر بی عرضگی رفیقان عصبیم.
رفیقات؟
وای چقدر تو ابلهی، ویروسای دیگر رو میگم دیگه.
چرا مگه چیکار کردم؟
مگه نشنیدی اخبار چی میگو؟
نه میدونین من کلا تلویزیون رو اصلا دنبال نمی کنم، همش آخه در اختیار شما.
اگه همینجوری پیش بره شیوع کرونا به حداقل میرسه.
نه نگران نباشی، کافیه یکم مترو شلوغ بشه یا چند روز تعطیلی پیش بیاد، باز خود ما مردم پخشتون میکنیم.
اون موقع ممکنه دیر بشه، باید یه فکری کرد.
چه فکری؟
من یه راهکار خوب دارم.
چه راهکاری؟
باید کاری کنیم تجمع مردم بیشتر بشه.
چه کاری؟
چقدر سوال میپرسی، یکم فکر کن.
شما خودتون گفتید یه فکری دارم. خوب
آره خوب، تو که مغز نداری فکر کنی.
شما که مغز داری نقشتون چیه اون وقت؟
باید تور را بندازیم.
تور ماهیگیری؟
تور ماهیگیری میخوایم چیکار؟
پس تور چی؟
تور تفریحی دیگه.
بابا تور تفریح تو این وضعیت؟
همینش مهمه.
ولی کسی الان تور نمیده. نه
بستگی داره.
بس به چی؟
قیمت تور.
خب باید یه چیز باشه که از ایناش در بیاد دیگه.
من که قرار نیست از ایناشو بدم.
چی؟ پس کی قرار بده؟
آمیدی.
ای بابا آخه من شنو؟
چون من میگم، مشکلی داری؟
نه ولی آخه من اصلا پول ندارم.
داری، خودم حسابتو چک کردم.
جان مرموزی شد.
چی گفتی؟
شده که مثل ما میگی. گفتم عجب نقشه ماهرانه ای دست مریضاد آقای کرونا. حالا برنامه چیه؟
برنامه اینه که یه آگهی برگزاری تور منتشر کنیم.
خب به کجا؟
به جاهای گرم و معتدل که مردم ترغیب بشن دیگه.
کرونا چخه پاچمونو نگیری.
عجب آدمی ها.
ببین ولی ممکنه استقبال نشه.
عجب خدا
میشه تو آگهی بزن قیمت تو رو بذار 50,000 تومان.
50,000 تومان؟ این که پول یه صابونه هم نمیشه بابا.
مهم نیست خنگ، هزینه ها رو قراره تو بدی.
من بدبخت، من بیچاره، من خاک بسته
کنم.
جوون با دیدن این قیمت واسه ثبت نام هجوم میارن.
معلومه که میارن. خب
بعدش میریزن تو اتوبوسا.
معلومه که میریزن بابا.
بعدش تجمع زیاد میشه.
بله قطعا میشه.
بعد کافیه فقط یه دونه از رسیدن.
خب باز میخوام که مجبوریم که برنامه جارچی رو قطع کنیم. صحبت های آقای دکتر حسن روحانی شروع شده بشنویم.
هر کجا وارد میشن، حالا فرماندارن، بخشدارن، معاون استاندارن، ما دیروز مواردی رو در رابطه الکترونیکی با دوستان که صحبت میکردیم در استانهای مختلف، خب دیدیم هر کدام یک خانومی بود که اشتغال 100 تا خانواده رو درست کرده بود و به وجود آورده بود. خب ما خانم‌های هنرمند مدیر فعال در جامعه داریم، به زنانمون افتخار می‌کنیم. من فکر می‌کنم یکی از شاخص‌ها برای انقلاب اسلامی ایران جایگاه زنان هست. این جایگاه یک شاخص بزرگی است که حقانیت این انقلاب رو نشون میده. اونجوری که دشمنان ما تبلیغ می‌کردن که مثلا این انقلاب، این شرایط دینی، زن ستیز، اینا همه معلوم شد باطل بی اساسه. و ما بسیار خوشحالیم که در همون مسیری که حضرت فاطمه اطهر علیها سلام بود، اون زن شجاعی که با شجاعت و شهامت در جمع بزرگ در مسجد حرف زد، سخن گفت، اون خطبه فدکیه معروف حضرت فاطمه، شما به اون جملات نگاه کنید، عظمت رو اونجا میبینید، علم رو اونجا میبینید، بلاغت رو اونجا میبینید. اون طوری که فاطمه اطهر صحبت میکنه، اینه بذارید کنار نهج البلاغه، مثل اینکه امیرالمومنین داره حرف میزنه. نهج البلاغه رو بذارید کنار کلام پیغمبر، ببینید گویی پیغمبر اسلام با اینا، همه شاگردان پیغمبر بودن، شاگردان بلند رتبه پیامبر بودن که شما گاهی کلام رو اگه بذارن بگن آه این کلام امیرالمومنینه یا کلام پیغمبره، اینقدر به هم نزدیکه که نمیشه تشخیص داد این کلام فاطمه زهراست، این کلام امیرالمومنینه، این کلام رسول خداست. خب افتخار میکنیم ما به این الگوهای بلند و بزرگ در تاریخمون. مسلمان ها افتخار میکنن، مخصوصا ما که عاشق خاندان اهل بیتیم افتخار میکنیم. و من امروز رو تبریک میگم به همه خانوم ها، به همه مادرها، و همه باید تلاش کنیم استحکام خانواده، جایگاه زنان، مقام زنان، رتبه اونها رو در اون حدی که شایستن و خداوند برای اونها قرار داده، همون شایستگی رو ما برای اونها در نظر بگیریم و انشاءالله موفق باشیم در زندگی اجتماعی و سیاسی ما. و باز هم در صحنه‌های مختلف زنان ما با حضورشون و فعالیتشون نشون خواهند داد که نقش اونها چقدر اهمیت داره. راجع به دهه فجر خب صحبت ها زیاد شده، من الان توی این جلسه نمیخوام صحبت کنم. واقعا یکی از افتخارات بزرگ تاریخ کشور ما بود. یعنی ما حالا انقلاب داشتیم، حرکت های انقلابی داشتیم، نهضت داشتیم در تاریخ شیعه، علمای شیعه، از میرزای شیرازی بزرگ، از فتوای تنباکو، از دوران انقلاب مشروطه، همه اینها بود در تاریخ ما. اما نهضت اسلامی چیز دیگری بود، انقلاب امام چیز دیگری بود. واقعا امام بالاترین هدف رو در این انقلاب مد نظر قرار داد. همه دنبال این بودن، میگفتن این مشکل رفع بکنیم، حالا رژیم بیاد این رو قبول بکنه، شاه بیاد این نکته رو بپذیره. اما این فکر که ما اصلا این نظام غیر معقول غلط سلطنت شاهنشاهی رو از بین ببریم و یک نظام مردم سالار رو در چارچوب موازین اسلام، اصلا کسی تو فکرش نمی آمد. این رو اگر سال 55 به کسی می گفتی تعجب می کرد، حتی 56 به کسی می گفتی تعجب می کرد. من نمی خوام نام ببرم از بزرگان انقلاب، من تو سال 56 57 باشون صحبت می کردم، بحث این بود که این انقلاب حالا 5 سال دیگه 6 سال دیگه انشالله به پیروزی می رسه. کسی فکر نمی کرد که در سال 57 این موج، این اوج، مخصوصا از شهریور، مخصوصا از عید فطر، از نماز عید فطر به بعد، بعد 17 شهریور و همینجور ادامه پیدا کرد تا سوها عاشورا اربعین پشت سر هم، اصلا سرعت انقلاب اونچنان بود که مهلت نمیداد به شاه و رژیم که بتونه تصمیم بگیره. تا میرفت در یه موردی فکر کنه موج بعدی، تا میرفت فکر کنه موج سوم. این سرعت عمل امام، این سرعت عمل امت، این کاری که ملت بزرگ انجام داد و خداوند کاری کرد که نشون داد که منطق و کلام بر شمشیر پیروزه. دشمنان ما شمشیر در اختیار داشتن، دشمنان ما سلاح داشتن، امکانات داشتن، امکانات سیاسی داشتن، اما امام سلاحش فقط منطق بود، فقط کلام بود. امام با کلام و منطق بر شمشیر پیروز شد، بر قدرت نظامی پیروز شد و این کار عظیم و بزرگی بود که امام انجام داد. امام اصلا سربازگیری کرد از درون رژیم، امام از درون اونها کشید و اینها رو آورد. اون کسی که تو شورای سلطنت بود آمد خدمت امام در پاریس و استعفا داد از درونشون. وقتی امام دستور داد سربازها از پادگانها فرار کنن، از درون به هم ریخت نیروهای مسلح و ارتش. وقتی نیروی هوایی، وقتی همافرها، وقتی افسرها، درجه دارها در سراسر ارتش حالا به پا خواستن، اونا چرا شاه فرار کرد؟ شاه که نمیخواست فرار کنه که. شاه حادثه لویزان رو دید در عاشورا، شاه فرار سربازان رو دید، شاه تزلزل رو در درون دولت خودش دید. امام قدرتمندی بود که پایه‌های حکومت استبدادی رو لرزوند و طوفانی رو ایجاد کرد که دنیا فکر نمی کرد. شما اگه به مصاحبه های اون روز در نزدیک انقلاب از مقامات سیاسی اروپا و آمریکا نگاه کنید، ببینید انگشت به دهان حیرت زده که این چیه، این قدرت از کجا آمد، از کجا شروع شد، این چی بود. یه همونی که خارجی ها نوشتن تو اون تاریخ سیاسی ایرانی که دانشجوی های کمبریج اون رو نوشته، تو اونجا آورده میگه که ما اصلا نمیدونستیم که یک سازماندهی در ایران وجود داره به نام سازماندهی مسجد حسینیه ها، هیئت ها، یه همچیزی ما نمیدونستیم. ما اصلا فکر میکردیم یه جور یه نوار از پاریس با تلفن منتقل میشه به ایران، چند ساعت بعد در سراسر ایران تو همه مسجدها پشت بلندگویه و همه مردم دارن گوش میکنن. اصلا تو تصور ما نمی آمد. امام کار عظیم و بزرگی رو انجام داد و مردم در کنار امام با خلوص، اخلاص، فداکاری، ایثار به صحنه آمدن و این انقلاب عظیم و بزرگ رو به ثمر رسوندن. واقعا ما افتخار میکنیم به ایرانمون، افتخار میکنیم به ملت ایران، افتخار میکنیم به فرهنگ اسلاممون، افتخار میکنیم به انقلاب اسلامیمون، افتخار میکنیم به اماممون که تونست این حرکت عظیم و بزرگ رو در تاریخ. امام به یک رهبر دنیا تلفن نکرد که آقا تو، ما به حقیم، شما بیا به ما کمک کن. به یک رهبر نامه دنیا نامه ننوشت که آه شما بیایید کمک کنید به ما. هیچ. اصلا تو پاریس هم وقتی با امام مصاحبه میکردن میگفتن شما اگر نیاز به اسلحه داشته باشید از چه کشوری اسلحه میارید؟ حالا اون خبرنگارش من یادم هست گفت مثلا شما از لیبی اسلحه میارید یا از سوریه اسلحه میارید؟ امام فرمود ما نیاز به اسلحه نداریم، مردم ما پیروز میشن. اگر برفرض روزی نیاز به سلاح داشتیم از انبارهای اسلحه شاه. امام اینه در پاریس گفت. امام با این روح مطمئن و با این اراده آهنین آمد و اون نظام مستبد کهنه پوسیده متکی به قدرت‌های بزرگ اونا رو به هم ریخت، مردم رو آزاد کرد. ما افتخار میکنیم به انقلاب اسلامیمون و همه ما باید تا پای جان، البته باید مراقبت کنیم انقلاب رو، انقلاب در مسیر خودش باشه، در خط امام باشه، در مسیر حق خودش باشه، در مسیر اخلاق باشه. نذاریم یه وقتی کسانی بخوان انقلاب ما رو منحرف بکنن و همه در کنار هم بتونیم این انقلاب رو به پیروزی نهاییش برسونیم، همه ی هدفهایی که این انقلاب داشت. نکته دیگری که امروز لازم میدونم خدمت مردم بسیار عزیز و گرامی این سرزمین عرض کنم، اون چه بود که دیروز در مجلس مردم ما شاهد بودن. خب ما طبق زمان، طبق قانون، حتی یکی دو روز هم زودتر ما بودجه رو تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم و من مردم رو گواه میگیرم که امسال مثل همه سالها و بلکه بیشتر، چون ما در ستاد اقتصادی دولت چندین هفته جلساتمون رو اختصاص دادیم به بودجه و واقعا در حد توان دولت بهترین بودجه‌ای که میتونه تهیه کرد و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. خب توقع ما این بود که این بودجه روند خودش رو طی بکنه، به تصویب برسه و مردم هم بهره‌مند بشن از مقررات این بودجه. این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودجه ای رو تصویب کنن یا رد بکنن حق اوناست. ما نمیتونیم اینجا بگیم اگر ما لایحه‌ای رو دادیم به مجلس اونا موظفن حتما تصویب بکنن. نه، هرچه نظر اونهاست طبق نظر اونها عمل خواهد شد. اما در این بودجه دو ماه حرف‌هایی زده شد، مصاحبه‌هایی شد، وعده‌هایی داده شد، تخریب‌هایی صورت گرفت که اینا مورد انتظار ما نبود. حالا اگر یک رسانه این کار کرده مورد انتظار ما نبود، اگر یک نماینده محترمی جمله‌ای رو بیان فرموده مورد انتظار ما نبود. واقعاً ما تو این بودجه زحمت کشیدیم و می‌خواستیم این بودجه، حالا در کمیسیون‌های مجلس، در کمیسیون تلفیق، در صحن علنی می‌خواستیم کامل‌تر بشه. حالا ما که به هر حال یه بودجه‌ای تهیه می‌کنیم ممکنه یه جایش هم نقص داشته باشه، اما متأسفانه اون اهدافی که ما در بودجه داشتیم، اون اهداف مورد توجه نمایندگان محترم در کمیسیون تلفیق قرار نگرفت. ما هدف ما این بود که ارزش پول ملی رو ببریم بالا. ما میخواستیم کاری بکنیم که اگر سال آینده دلار ما شد 15,000 تومان، شد 16,000 تومان، شد 14,000 تومان، شد 12,000 تومان، بودجه ما لنگ نشه. اگه شما بودجه رو ببندی بر مبنای ارز 17,500 تومان، خب اگه ارز اومد پایین چه کار بکنی؟ چه جوری اداره میکنی؟ این میشه موهوم، میشه یک درآمدی که این درآمد واقعی نیست. خب ما گفتیم ما سال آینده تمام تلاش ما، خدا رو من گواه میگیرم، تمام تلاش ما حداقل از ماهای گذشته، از یک سال گذشته تلاش ما اینه پایان این دولت به دو تا آرزو ما دست پیدا کنیم. کشوری که در برابر کرونا از مشکلات اصلیش عبور کرده باشه، کشوری که از تحریم ها، از مشکلات اصلی تحریم عبور کرده، ما همین آرزوی ما این دو تا هدف و داریم دنبال میکنیم. و تو بودجه هم همینه، ما گفتیم تو بودجه وقتی ما علامت میدیم به دنیا، میگیم ارز 11,500 تومان، همه دنیا میفهمن یعنی چه، همه میدونن یعنی چه. وقتی ما میگیم این ارز رو متعادل میکنیم، همه میدونن یعنی ما درآمد ارزی خیلی بیشتر از امسال رو برای سال آینده پیش بینی کردیم. وقتی ما در بودجه میگیم که نفت باید فروشش 2,300,000 باشه، این پیام رو همه دنیا میگیرن، همه میفهمن یعنی چه. ما پیام های مهمی رو در این بودجه دادیم و متاسفانه بعضیا توجه نکردن به این پیام های مهم. ما میخواستیم مردم آینده بهتری رو مد نظر داشته باشن، ما میخواستیم تولید حرکت بهتری داشته باشه، ما میخواستیم جهش تولید رو سال آینده هم ادامه بدیم، ما نمیخواستیم در معادن کاری بکنیم که دیگه طرف براش نصرفه، معدنش ول کنه، تعطیل کنه، درش ببنده با مالیات های سنگین، ما نمیخواستیم این کارو بکنیم. ما نمیخواستیم کاری بکنیم که محصولات در پتروشیمی، در فولاد، در همه جا یه مشکلاتی پیش بیاد که بازار سرمایه ما دچار مشکل بشه. ما نمیخواستیم قیمت سوخت رو برای صنایع مهم کشور 5 برابر کنیم، این شد درآمد؟ قیمت سوخت ما 5 برابر کنیم که چی بشه؟ اینه که بلد بودیم ما این کارا رو بکنیم، نکردیم این کارا رو. قیمت خوراک رو ببریم بالا، خب یعنی گرون کردن، این یعنی تورم. تورم که شاخ و دم نداره، روشنه. تصمیمات مجلس روشنه، تصمیمات کمیسیون تلفیق، البته من دارم میگم، حالا مجلس که وارد بحث نشد، روشنه چی میشه. ما نگران بودیم، من نگرانیم از این بیشتر بود که میترسیدم که همون به سرم آمد، میترسیدم مصوبات کمیسیون تلفیق هی صدا و سیما تبلیغ کنه به مردم بگه، بازار رو خراب کنه، اقتصاد رو خراب کنه، آخرش هم اون مصوبه تصویب نشه. و همین شد، کمیسیون تلفیق مصوبه رو درست کرد که خود مجلس رد کرد. حالا من نمیدونم کمیسیون تلفیق اگه تو دولت میامد، به نظر من دولت هم رد میکرد مصوبه کمیسیون تلفیق رو، دولت هم رد میکرد مصوبه کمیسیون تلفیق. ربطی به لایحه دولت نداره، زمین تا آسمان فرق میکنه، همه رو به هم ریختن. هر چه ما نوشیم یه چیز دیگه نوشتم، حالا ممکنه نظرشون بوده، من کاری به اون ندارم، ولی آثارش آثار بسیار خطرناکی بود اگر تصویب میشد. و اگر میخواست، حالا ممکن بود تصویب بشه، مجلس اصلاح کنه، اگه اصلاح میکرد خب اون درست میشد. این که ما ماشین لوکس رو ورداریم بیاریم از مناطق آزاد وارد سرزمین مادر بکنیم، سرزمین اصلی بکنیم، و بعد بیاییم یک رانت بزرگ برای عده‌ای درست کنیم، ما اینه نمیخواستیم. ما که بودجه رانتی نمیخوایم درست کنیم، اینا ما بلد بودیم. این 17,000 میلیارد تومان از این مالیات خودروهای لوکس که ما که بلد بودیم اینا رو بنویسیم، نکردیم این کارا رو، برای اینکه نمیخواستیم رانت به وجود بیاد. خب معیشت مردم برای ما خیلی مهمه. ما هم البته در دولت معتقدیم ارز 4,200 ممکنه به تدریج یا یک زمانی تغییر کنه، اما به تدریج حساب شده، نه همینجوری که شعار نیست که شما یه دفعه بگی قیمت جنس 4,200، بعدم مثلا بعضی ها میان مصاحبه میکنم، من دوچار حیرتم، 4,200 رو برای اون جنس حساب میکنه، بعد ضرب میکنه میگه این قیمت بازار گرونتره. مگه طرف که جنس میاره فقط 4,200 میده؟ اصلا شما میدونید ارز الان نقل و انتقالش چقدر خرج داره؟ شما میدونید 10%، 15% رو میاد با این وضع تحریمی که ما داریم؟ شما میدونید حمل و نقل چی میشه؟ همه حمل و نقل و کشتی و گمرک و عوارض و حقوق گمرکی و همه رو کنار میذارن یه 4,200 حساب میکنن با بازار. من نمیخوام بگم بعضی جنسا تو بازار گرونه، به غلط هم گرونه، ما باید نظارت دقیق تری بکنیم. حرف درسته، اما اون ور شما بگید یه مرتبه میخواید تغییر بدید، بعد مردم مواجه با چه مشکلی میشن؟ شما میگید آقای پولی ما میدیم به عنوان یاران، اینا رو ما حساب کردیم، 10 بار حساب کردیم ما اینا رو، تو ستاد حساب کردیم، در حضور سران قوا پارسال حساب کردیم، چند نوبت حساب کردیم، دیدیم مشکل حل نمیشه. ما تنها راه حلی که دیدیم این بود که 4200 رو به تدریج تغییر بدیم، و این کار رو ما کردیم، به تدریج تغییر دادیم. خب برنج رو خارج کردیم، نمیدونم شکر خارج کردیم، حبوبات خارج کردیم، جنس ها رو به تدریج حساب شده، نه یه مرتبه در یک لحظه. که ما واقعا نگران معیشت مردم بودیم، ما نگران درآمدهای توهمی بودیم. یه دفعه قیمت فراورده‌ای که ما چند بار نشستیم محاسبه کردیم، ضرب در 2 کن. خب ضرب در 2 آسونه، 2 برابر. خب چجوری 2 برابر حاصل میشه؟ به نظر من اون چه که کمیسیون تلفیق تهیه کرده بود نه با واقعیت منطبق بود، نه برای معیشت مردم متناسب بود، و نه منطبق با شکستن تحریم ها بود، منطبق برای هیچ کدام اینها نبود. و خب مجلس شورای اسلامی اون رو رد کرد. خب حقش هم بوده، رد کرده دیگه، به هر حال نپسندیده، رد کرده. میگم اگر تو دولت هم میامد اون مصوبه کمیسیون تلفیق، اینجا هم رد میشد، تا اینجا با آرای بالاتر رد میشد از اونی که در مجلس رد شده. خب حالا تا اینجا که ما حرفی نداریم برای گفتن، برای اینکه به هر حال مجلس آمده کمیسیون تلفیقی درست کرده، اینا رو هم تغییر داده. البته در نهایت هم اگه به همین روند میرفت شورای نگهبان رد میشد، یعنی چون شاکله بودجه کاملا به هم ریخته بود. اما اینکه حالا بعد از اینکه مجلس شورای اسلامی این رو نپذیرفت باید چه کار بکنیم، عین این ماجرا رو ما پارسال هم داشتیم. یعنی پارسال در سال 98 هم بودجه‌ای بود، رفت در کمیسیون تلفیق، بحث شد، تصویب شد، آمد در صحن علنی رد شد. خب رئیس مجلس چه کار کرد؟ رئیس مجلس آمد گفت این حالا که صحن علنی رد کرده، چون گزارش کمیسیون تلفیق رو رد کرده، پس برگرده کمیسیون تلفیق اصلاح بکنه. و این کار رو هم کرد، برگشت کمیسیون تلفیق و اصلاح کرد و بر لایحه هم تصویب شد و تموم شد. این اون کار پارسال چه امسال نشده؟ این که 2 مرتبه دولت بیاد اصلاحیه بنویسی از کجا درآمد؟ این نه تو آیین نامه است، نه جایی ما خبر داریم، نه رویه مجلس بوده. پارسال تا حالا مگه عوض شد؟ آسمان مگه رنگش عوض شد؟ پارسال تا حالا زمین مگه تغییر کرد؟ خب پارسال همین مجلس آمده همین کار کرده، رئیس مجلس در سال 98 آمده همین کار رو کرده، و وقتی تصویب نشده برگردونده به کمیسیون تلفیق. خب الان مجلس دیگه همون اسم مجلس فرق کرده، اون مجلس 10 بود، این 11، ولی خب مجلس همون مجلس دیگه. به هر حال قانون همون قانونه، آیین‌نامه همون آیین‌نامه است. ما باز هم امیدواریم. امروز هم به مجلس شورای اسلامی دولت رسما اعلام میکنه که طبق رویه و روال و استنباط ما از گچال آیین‌نامه صراحت نداره، استنباط ما از اون چی که آیین‌نامه راجع به برنامه نوشته که اینم مشابه اون هست، انشاءالله اون چی که بوده برگرده به کمیسیون تلفیق و اونجا هم بررسی مجدد بشه و انشاءالله تصفیب بشه. در این حال ما امروز این نظرمون رو به مجلس اعلام میکنیم، چون پارسال هم همین داستان بوده، قبلش هم سابقه باز هم داره در مجلس که رویه این چنین بوده، و انشاءالله ما به یک نقطه مطلوب برسیم. اما من یه نکته‌ای دارم خدمت عزیزان ما در قوای سگانه، محضر مردم، رسانه ها. الان شرایطی نیست که سردارانی در میدان جنگ باشند، در برابر دشمن، و خدای ناکرده یه عده‌ای برن پشت دشمن سنگر بگیرن، علیه سردارانی که در این میدان جنگ دارن مبارزه میکنن. همه باید یاری کنن، همه باید ما رو کمک کنن. ما روزهای سختی رو